گرامی شبکه رادیویی فرهنگ. شبتون بخیر باشه عزیزان هموطن. فرشتگان گرامی در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که قرار تقدیم شما بکنه. نمایش فرهنگ عنوان برنامه‌ای که الان تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران شیما جان قربان، سیما خوشچشم، امیر منوچهری، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، نورالدین جوادیان، محمد آقا محمدی، بهرام سروری نژاد. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی.
گوینده شمسی صادقی.
تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم.
آنچه در قسمت گذشته شنیدیم. سال 1877 با به دنیا آمدن نوزادی در خانواده اقبال، آرزوی شیخ نور محمد برای داشتن پسری که به راه علم و ایمان برود تحقق می‌یابد. محمد اقبال در مسیر رشد خود در خانواده‌ای که از نظر مادی فقیر اما از نظر معنوی ثروتمند است با مولانا میر حسن آشنا می‌شود. آشنایی محمد با این استاد درهای بسیاری در زندگیش باز می کند. محمد اقبال که از سن کم دست به نوشتن شعر دارد، با وجود منع استادش اشعاری نوشته و به او می دهد. مولانا برای راهنمایی شاگردش تصمیم می گیرد تا اشعار او را به شاعر مطرح زمانشان داغ دهلوی نشان دهد. مولانا میر حسن از پدر محمد می‌خواهد تا پسرش را برای آشنایی با علم روز در میسیون اسکاتلندی اسکاچ میشن ثبت نام کند. شیخ نور محمد به دلیل شرایط سیاسی و استیلای بریتانیا بر هند ابتدا با این پیشنهاد مخالفت می‌کند، اما زمانی که مولانا آزادی هند را منوط به تربیت افراد آگاهی می‌داند که با علم روز آشنا باشند، شیخ نور محمد با ادامه تحصیل پسرش موافقت می‌کند. 70 سال پس از حیات محمد اقبال لاهوری، علی منصوری، دانشجویی که برای نوشتن پایان نامه‌اش درباره تأثیر ادبیات بر جنبش‌های آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه کشورهای اسلامی تحقیق می‌کند، بنا به پیشنهاد استاد راهنمای خود دکتر ماکان برای شرکت در مراسم بزرگداشت محمد اقبال لاهوری به پاکستان می‌رود و اینک ادامه نمایش.
سال 2010 فرودگاه لاهور.
آقای علی منصوری.
بله خودم هستم.
سلام، خیلی خوش آمدید به لاهور.
شما باید خانم نرگس شایق باشید.
بله خودم هستم. بفرمایید، در جلوی فرودگاه منتظر هستم، بذارید کمک کنم.
نه 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 نه، ممنونم ممنونم.
بقیه وسایلتون که
میرسید؟ همش همین یه چمدونه، خودم میارم. رستم با همین یه دست هست.
خیلی دوستش دارم.
ببخشید،
منظورم همین از اصطلاحات در زبان فارسی.
آه منظورتون مسلامونه.
گدای من، واقعا میبخشید که فارسی حرف زدنم افتضاحه.
نه نه نه، اتفاقا خیلی خوبم حرف میزنین. باید تیزروش هم باشید که منو انقدر سری شناختی.
کار سختی نبود، من نصفم ایرانیه، به خاطر همین آشنا هستم.
به چی آشنا هستی؟
به شکل ظاهر ایرانی ها خیلی خوشقیافه هستن.
شما دوت کردین؟
پدرم ایرانی هستم.
چه جالب، خوشحال میشم اگه بتونم ملاقاتشون کنم.
متاسفانه 2 سال پیش از دستش داد.
متاسفم، روحشون شد.
متشکرم. خب میدونی از وقتی پدرم نیست فارسی من هم نم کشید.
ولی هنوز به اصطلاحات آشنایید. پروفسور عادل خیلی ازتون تعریف میکردن.
ایشون دوست پدرم بودن. راستی علی آقا، پروازتون چطور بود؟
به جز اشتباهی که توی تاریخ پرواز پیش اومد همه چی خوب بود.
گروه اساتید دیروز وارد لاهور شد.
بله، زمان خرید بلیط متوجه تفاوت تاریخ نشده بودن. به خاطر همین زحمت بردن من به هتل به عهده شما افتاد.
مشکل نیست، اگه ترافیک زیاد نباشه تا 1 ساعت دیگه به هتل نشاط میرسیم. بعد از استراحت برنامه مراسم هفته بعد به دستتون میرسیم. امیدوارم این مدت زبان فارسیه من هم خوب بشه، بهتر بشه.
همین حالا هم خیلی خوب حرف میزنیم.
ممنونم. امیدوارم در لاهور بهتون خوش بگذره.
حتما همینطوره. ممنونم.
سال 1889، سیالکوت.
آخه محمد، محمدم بیدار شو.
بیدارم مادر.
شمعت سوخته و تموم شده، تو این تاریکی دنبال چی هستی؟
مادر برام شمع میارید؟ تا این مطلب رو متوجه نشم خواب به چشام نمیاد.
آخ از دست تو، با این چشمایی بسته از کتاب خوندن چی میفهمی؟
فقط چند دقیقه پلکان بسته شد.
خیلی خب، پس این شمع رو همینجا میذارم.
نه مادر، پله ها تاریکه، همراهتون ببرید.
اصلا من همینجا میشینم تا تو خوابت نبره، چطوره؟
ناراحتتون نمی کنم؟
چی بهتر از همنشینی با طالب علم؟ تو نمازام همش دعات میکنم.
امیدم به دعای شماست.
شماها بیدارید؟
حتما صدای صحبت من و مادر مزاحم خوابتون شد.
نه نگران نباش پسرم، توپ هم نمیتونه پدرتو بیدار کنه. حتما برای نماز بیدار شدی.
دیدم نوری از اتاقت میاد، گفتم نکنه خوابت ببره و خدای نکرده آتیش سوزی بشه.
خیلی خب، حالا که شما اینجا هستین من دیگه میرم یکم چشم رو هم بذارم، تا صبحم چیزی نمونده.
مراقب پله ها باشید مادر.
تو هم زیاد بیدار نمون پسرم، صبح باید سر کلاس حاضر شی.
چشم.
خب از کلاسات راضی هستی؟
بله پدر، انگار در دنیای جدیدی برون باز شده. اگرچه سرسید احمد خان مطالعه علوم طبیعی جدید و برای اسلام خطر بزرگی میدونه، ولی در این حال معتقد مطالعه علوم طبیعی برای مسلمان ها واجب تر از هر چیزیه.
حرفهای عجیبی در بارش به گوش میرسه. شنیدم لباس اروپایی میپوشه و به معاشرت با انگلیسی ها تشویق و توصیه میکنه.
بله، از وقتی که به انگلستان رفته و از نزدیک کشورهای اروپایی را دیده، تحت تأثیر تمدن اروپایی قرار گرفته. میخواد دست به اصلاح امور مسلمونا بزنه. تا جایی که چند جلد از کتاباشون رو تورخ کردم، به جای تقلید بیشتر به تحقیق تکیه میکنه.
البته اگه از هر دو طرف مانده و رانده نشه. آموزش های مقدماتی مذهبی سید هنوز تکمیل نشده و به تعالیم انگلیسی هم به طور کامل آشنا نیست.
ولی پدر چه ایرادی داره اگه ما با دنیای جدید آشنا بشیم و با زبان روز با دنیا حرف بزنیم؟ شاید اینطوری خیلی از اختلاف ها حل بشه.
مسئله تنها آشنایی نیست پسرم. خیلی از دانشجوها همین که پاشون به کشورهای غربی رسید فریفته ی زرق و برقش شدن. نتیجهش هم این شد که حتی لباس پوشیدنشون رو از یاد بردن. غیر از موسیو و مادام گفتن چیزی تحویل جامعه هند ندادن.
ولی مولانا میرحسن میگفت همه ما باید مثل سید احمد خان با دنیای غرب آشنا بشیم. او مثل باقی دانشجوهای هند فریفته زرق و برق تمدن جدید نشده. بعد برگشت از اروپا هم برای اصلاح مذهب و آموزش و اقتصاد و سیاست فعالیت کرد. حتی میگفت اگه آموزش مذهبیش تکمیل شده بود نمیتونست آزادانه تحقیق کنه.
محمد، من دوست ندارم تو شرایطی که هر روز این قوم از خدا بی خبر برای تفرقه بین مسلمونا و هندوها نقشه میکشن، تو آتش بیار معرکه باشی. پدرهای ما مجبور به تسلیم شدن، اما ما نباید تسلیم بشیم.
نه پدر، این ربطی به تسلیم شدن ما جلو انگلیسی ها نداره. برعکس، برای جلوگیری از تهدید دشمن باید باهاش آشنا شد.
پس چه فرقی بین تو و اونا میمونه؟ ما وقتی تمام داشته هامونو دو دستی به اونا تقدیم کنیم، دیگه مبارزه چه معنی میده؟
ما نمیخوایم داشته هامونا به اونا بدیم. میخوایم اونا واقعیت رو قبول کنن. قبول کنن ما هم حق داریم برای خودمون تصمیم بگیریم. باید قبول کنن مسلمونا هم از علم روز باخبرن و میتونن برای خودشون توی مجلس نمایندهی داشته باشن.
فکر میکنی با این حرفها میشه به اینجا رسید؟
سید احمد خان میگه تنها راه مبارزه رسیدن به آگاهیه.
محمد.
بله.
میخوام یه روز پاداش زحمتی که برای آموزش خوندن و نوشتنت کشیدم بگیرم.
از من چه چیزی میخواید پدر؟
پاداش خدمتم اینه که به اسلام خدمت کنی. باشه، تو هم برای نماز فجر آماده شو.
چشم.
سال 2010، لاهور، هتل نشاط.
عالی بود. میبینی علی جان، موسیقی باعث پیوند بین دو کشور شده.
بله، حتی فرم اجرا و شکل سازا شباهت زیادی به هم دارن. اگه اشتباه نکنم ساز رباب از سازهای قدیمیه که خاستگاهش خراسان، پاکستان و سیستان بلوچستان بوده.
معلوم شد آقای منصوری تنها با ادبیات و سیاست آشنا نیستن. موسیقی هم جزی از علاقه هاشونه. بفرمایید بفرمایید، از این جلبی ها میل بفرمایید.
دست شما درد نکنه. این شیرینی ها منو یاد شیرینی انداخت که توی ایران،
درسته، بچه که بودم یادم میاد یه شیرینی به اسم
زولبیا.
یادم میاد ماه رمضان تو خونه مادر بزرگم میخوردیم.
بله.
جلبی هم شیرینی محبوب مجلس ها و ماه رمضان ماست.
خانم شایق تجربه های خوبی در این مورد دارن. موضوع کتابی هم که برای نوشتن انتخاب کردن در مورد اشتراکات بین فرهنگ هاست. دکتر ماکان درباره موضوع پایان‌نامه‌تون با من صحبت کردن.
امیدوارم بتونم با کمک‌های شما به نتیجه خوبی در تحقیقاتم برسم.
میتونم بپرسم موضوع پایان‌نامه‌تون چیه؟
بله، نقش ادبیات در شکل‌گیری جنبش‌های آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه کشورهای اسلامی با تمرکز روی جنبش‌های 100 سال اخیر در پاکستان.
انتخاب بجا و قابل ستایشیه، خصوصا در این سال‌ها که تفرقه بین هندوها و مسلمان‌ها بیشتر شده. در پاکستان زبان اردو در اصل گونه معیار فارسی شده زبان هندیه.
پاکستان چطور به یک کشور مستقل تبدیل شد؟
اولین بار ضرورت تشکیل سرزمین مستقل در جلسات حزب مسلم لیگ در الله آباد مطرح شد. داستان طولانی داره، اما علامه اقبال جزء اولین افرادی بود که این موضوع رو مطرح کرد و ما به همین خاطر برای بزرگ داشتش احترام زیادی قائل هستیم.
برام جالبه، چطور این اسما برای این کشور انتخاب کردن؟
بله، 9 سال بعد از مرگ محمد اقبال یکی از شاگردانش اسم پاکستان را انتخاب کرد. پ از پنجابی، الف از افغانی، کاف از کشمیری، سین از سندی و تان هم پسوند اسم مکان هست که از بلوچستان اون منطقه گرفته شده. همونطور که میبینی این منطقه از اقوام مختلفی تشکیل شده که هر کدوم مثل پازلی در کنار هم قرار گرفتن.
فکر میکنم حفظ وحدت و هماهنگی بینشون از سخت در این کار هست
و دقیقا به همین خاطر شکننده است.
البته نباید فراموش کنیم که ایجاد زمینه برای اختلاف هم میتونه برای قدرت‌های بزرگ مفید باشه.
من با این طرز دیدتون مخالفم. ما تا پایه‌های شناخت و ریشه‌های مودت نسبت به کشور و انسانیت رو قوی نکنیم، میتونیم به راحتی آلت دست هر فردی قرار بگیریم. دردی که در طول تاریخ ما وجود داشته و علامه اقبال به خوبی اونو فهمیده بود. اون جز افرادی بود که با نگاه درست به جهان میخواست با زبان شعر دلها رو با واقعیت آشنا کنه.
به نظرتون تونست این کار رو انجام بده؟
این کار خارج از توان یک نفره کمان، اما میتونم بگم در حد درک و توانش تلاش کرد تا در طی عمر کوتاه 60 سالش چراغی روشن کنه.
فکر میکنم اگر امروز زنده بود با دیدن شرایط کشور ناامید میشد.
شناختی که من از حضرت اقبال دارم بیشتر در مورد فعالیت‌های ادبی ایشونه.
اگر اجازه بدی من بگم.
اجازه بدید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. متشکرم. شناختی که من از حضرت اقبال دارم بیشتر در مورد فعالیت‌های ادبی ایشونه. دوست دارم با افکار و زندگیشونم بیشتر آشنا بشم.
حالا که اینقدر مشتاقی میتونم با جناب جاوید اقبال آشنات کنم. فکر کنم فردا بتونیم ملاقاتش کنیم.
ایشون از نوادگان علامه اقبال هستن؟
فرزندشون هستن.
اگه بتونم ملاقاتشون کنم باعث افتخاره. حتما راه پدرشون رو ادامه دادن.
در زمینه فلسفه حقوق و فلسفه نوین اسلامی در مجلات بین المللی و ملی مطالب معتبری به چاپ رسونده. دکتر جاوید کتاب‌های مختلفی در مورد جنبش ملی‌گرایی و ایدئولوژی سیاسی پاکستان تألیف کرده. به غیر از اون رئیس دادگاه عالی لاهور هم هست.
اگه بشه ملاقاتشون کنم عالیه. از پیشنهادتون خیلی ممنونم.
باهاش تماس می‌گیرم. اگه بفهمه یه ایرانی درباره پدرش تحقیق میکنه خوشحال میشه.
موسیقی
سال 1893 سیالکوت.
امروز تو رو خسته کردم.
نه استاد، راستش وقتی می دیدم شاگرداتون همیشه اطرافتون هستن بهشون حسودی می کردم.
دیگه بعد از نماز فجر نمی بینمت محمد.
والا به خاطر شب بیداری ها معمولا با عجله نماز صبح ادا می کنم. به همین خاطر مدتی از همراهیتون محروم شدم.
محمد اقبال، این که اینقدر به علم و دانش علاقه داری قابل تقدیره، ولی باید مراقب خودت هم باشی.
بله.
حواست به پدر و مادرت هم باشه. پدرت برای رسیدن تو به اینجا تلاش زیادی کرده پسرم.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم بتونم تمام زحماتشون رو جبران کنم.
خب دیگه رسیدیم، اگه دیرت میشه میتونی برگردی.
نه، به خانوادم خبر دادم به دیدن شما میام.
پس بیا تو ببینم این دفعه همراه چه سوالاتی داری. بیا.
بفرمید.
مراقب باش، نور اینجا کمه. بذار چراغ رو روشن کنم.
بله.
خب اگه ببینم شعر جدیدی سرودی؟
نه استاد، به تازگی مطالعه و تحقیق وقتی برای پرواز تخیلات نمیذاره.
یادت هست زمانی که اشعار تو به داغ دهلوی دادم بهت چی گفتم؟
نه استاد، یادم نیست.
شکست نفسی میکنی یا واقعا حافظت مشکل داره پسر؟
این چه حرفی استاد، من کی هستم که شکست نفسی کنم؟
یادمه اون استاد بزرگ به من گفت اشعارت نیاز به تصحیح نداره. زمانی که اتاقو ترک میکردم گفت میر حسن، به داشتن چنین شاگردی افتخار کن. چرا ایستادی؟ بشین. بشین، راحت باش.
شاگردی شما برای من افتخاریه که مباهاتش وصف نشدنیه. من تجدید آیات قرآن رو با صوت شما یاد گرفتم، با شما زبان به ادب فارسی گشودم و با شعر آشنا شدم. شاه صاحب، اگه شاگرد شما نبودم از زبان عربی و اردو چیزی نمی فهمیدم. اما این روزا فکرم و چیزایی به خودش مشغول کرده که غیر از محضر شما جوابش رو در جایی پیدا نمی کنم.
خب بپرس، تا جایی که بتونم جوابتو میدم. در غیر این صورت معذورم.
استاد، دشمنی بین هندوها و مسلمانها تا کی ادامه پیدا میکنه؟
کاش میدونستم محمد، کاش میدونستم. ولی میتونم بگم مسلمانها و هندوها تا زمانی که نفهمند همگی به یک قوم یا ملت تعلق دارن این اختلاف به آخر نمیرسه.
پس چرا سر سید احمد خان با لایحه دولت خودمختار محلی مخالفت کردن؟
چون معتقد در قاره بزرگ هندوستان ملت‌های زیادی زندگی می‌کنن که مذاهب و تمدن‌های مختلف دارن، اما در بینشون اتحاد سیاسی و اقتصادی وجود نداره. به همین خاطر هر اقدام حکومت منتخب مشکل و مسئله سیاسی و اقتصادی رو حل نمی‌کنه.
یعنی این فرصتی مختنب نبود تا به اتحاد دست پیدا کنی؟
تا وقتی اختلافات مذهبی و سیاسی به آخر نرسه، نماینده های اقلیت همیشه زیر دست اکثریت زجر میکشن.
بدون داشتن موقعیت اجتماعی، فقر مزید بر علت شده. تعداد افراد ثروتمند بین مسلمان ها به تعداد انگشتای یه دستم نمیرسه.
اکثریت هندوها هر وقت که قادر باشن میتونن اقلیت مسلمان ها رو سرکوب کنند. تجارت داخلی متعلق به اونهاست و تجارت خارجی از آن انگلیسی ها.
به نظر شما انگلیسی ها در این مورد نقشی ندارن؟
محمد، در حقیقت بردگی و فساد این جامعه از سر جهالت، خودخواهی، کهنه پرستی، تنگ نظری و فقدان قوت عمل و برادریه. اعتلای ملل بستگی به طرز فکر و عمل افراد اون جامعه داره.
خب چطور میشه بهش دست پیدا کرد؟
آیا هممون به جای منفعت فردی برای نفع جامعه سعی و تلاش کنیم و
به نتیجه میرسیم. همون راه و روشی که سید احمد خان بارها گفتن.
پس چرا ایشون رهبری این جامعه رو به دست نمیگیرن؟
چون دشمن در بین ماست، نه در جبهه استعمار. یادمه زمانی که مجله تهذیب اخلاق رو بعد از برگشت از انگلیس منتشر کرد، عده‌ای از علما باهاش به مخالفت بلند شدن و برای اسلام مضر تشخیص دادن. از مفتیهای مکه علیه سید فتوا منتشر کردن، لقب منکر خدا و دجال بهش دادن، حتی عده‌ای برای کشتنش بهش حمله کردن، ولی اون روی عقایدش استوار موند.
مگه سید چه ضرری میتونه برای اسلام داشته باشه؟
چون فکر میکردن احمد خان تعلیمات انگلیسی میده. ما همیشه به نظام تعلیمی خودمون افتخار میکنیم و اونو برتر از باقی نظام ها میدونیم، چون به نظام دنیوی و لامذهبی اعتراض داشتن، به همین خاطر جلوی نظام انگلیسی جبهه گیری کردن.
ولی وقتی آگاهی نباشه فقر هم به وجود میاد. اسلام گفته اگه فقر از دری وارد بشه، ایمان از در دیگه بیرون میره.
کاش همه افراد این جامعه خواب زده به قدر تو فهم داشتن. محمد، سیالکوت برای تو قفسی بیش نیست. بیرون از این مرزها آینده درخشانی در انتظارته که باید به دنبالش بری.
یعنی بیرون از لاهور شاه صاحب؟
بیرون از مرزهای هند. باید بالهات رو باز کنی و انقدر پرواز کنی تا آسمان و مال خودت کنی.
من شاه صاحب؟ منظورتون رو نمیفهمم.
محمد پسرم، تنها به خونده ها و شنیده هات اعتماد نکن. به راهی نرو که روندگانش زیادن.
گفته هاتون رو آویزه گوشم میکنم شاه صاحب.
درود بر شما عزیزان هموطن، اینجا رادیو فرهنگ و اینجا پخش رادیو فرهنگ که با شما عزیزان و سروران گرامی هستیم. با افتخار در کنار شما عزیزان، انشالله شما هم رادیو فرهنگ رو که دارید میشنوید ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 6 صبح. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست، شعاری که همیشه رادیو فرهنگ سلوحه کار و تلاش و فعالیت برنامه سازانش بوده. هزاره ادب فارسی قرار تقدیم شما بشه، با شما بشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 980. این برنامه نگاهی به احوال و آثار بهاءالدین بغدادی. به به نام خدا. من مریم واعظ‌پور